اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ای ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. در این برنامه گزارش داریم در رابطه با آخرین نظرسنجی ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که به تاریخ 3 ماه نوامبر راه اندازی می شه. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه می رسانم.
سلام و وقت بخیر. رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه گفت که ایالات متحده و شرکای بین‌المللی کمک‌های خود را برای قوای امنیتی آن کشور ادامه می‌دهد. محمد اشرف غنی در جریان سخنرانی معرفی اعضای کابینه‌اش که به ولسی جیره گرفته بود گفت که مقام‌های بلندپایه آمریکایی در صحبت‌هایشان گفتند که آن کشور به تمامی تعداد خود برای افغانستان پابند است.
افغانستان بده امریکا امنیتی او نظامی حمایت دوام لري. د دغه حمایت کابلګه پورسته یو څورزو کې پهلمن تولیدل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونه د پهلمن په دفاع کې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت له وسلوالو ځواکونو سره ودرېدل. موږ ته دا اطمینان هم راکول شوی چې د امریکا اقتصادي مرستې خاصتا زموږ قهرمانو امنیتي او دفاعي قواو سره به دوام کوي.
آقای غنی همچنین گفت که روابط کشورش زمان با سایر کشورهای جهان بهتر تامین خواهد شد که افغانستان از لحاظ اقتصادی بیشتر متکی به خود شود.
افغانستان اهمیت حیاتی دارد. آن مناسبات بین ملی ما او وقت با صورت واقعی تعطیل میشه که دست گدایی دراز نباشه. سر پای خود که استاد شدین مناسبات بین ملی تان به مراتب زیادتر تعطیل میشه.
اقتصاد حکومت افغانستان پس از سقوط حاکمیت طالبان بیشتر به کمک‌های جامعه بین‌المللی متکی بوده است. مقام‌های امنیتی در قندهار تایید کردند که مهاجمان انتحاری با استفاده از 2 موتر بمب‌گذاری شده یک مرکز اردو را در این ولایت هدف قرار دادند. این رویداد صبح امروز چهارشنبه در ولسوالی شمالی کوت قندهار به وقوع پیوست. دفتر مطبوعاتی قلوردی 205 اتل در قندهار این رویداد را تایید کرد. در یک تحول دیگر، مقام‌ها در ولایت‌های هلمند و قندهار امروز چهارشنبه گفتند که در نتیجه حمله نظامیان افغانستان در واکنش به حملات تهاجمی گروه طالبان در این 2 ولایت تلفات سنگین به گروه طالبان وارد شده است. عمر زوک سخنگوی والی هلمند امروز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که جنگجویان طالبان از دیروز به این سو حملات تازه‌ای را بر بخش‌هایی از ناحیه 3 شهر لشکرگاه آغاز کردند و درگیری در این ساحه میان نظامیان افغانستان و گروه طالبان هنوز هم ادامه دارد. به گفته سخنگوی والی هلمند، برای مهار کردن این تحرکات طالبان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات تازه را در ساحه آغاز کردند. جزئیات بیشتری این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. وزارت داخله افغانستان گفته است که گروه طالبان در جریان 28 روز گذشته بیش از 1160 حمله تهاجمی را بر نظامیان و غیر نظامیان در نقاط مختلف کشور انجام داده است که تلفات سنگین به غیر نظامیان وارد شده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفت که این حملات طالبان منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 555 غیر نظامی در سراسر کشور شده است. آقای آریان افزود که 180 غیر نظامی در این حملات طالبان کشته شده است و 375 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اما در مورد تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چیزی بیان نکرد. وزارت داخله افغانستان این گونه حملات طالبان را جنایت جنگی و نابخشیدنی خواند و گفت که قوای آن کشور به حملات این گروه پاسخ می‌دهد. آقای آریان گفت که در پاسخ به حملات تهاجمی طالبان 840 جنگجوی آن گروه کشته شده است و 385 تن دیگر آنان زخمی و 40 جنگجوی طالب نیز بازداشت شده است. گروه طالبان تا حال در مورد تلفات غیرنظامیان و شورشیان آن گروه تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور ارمنستان امروز چهارشنبه به بروکسل پایتخت بلژیم سفر کرد تا با مقام‌های اتحادیه اروپا و پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در مورد جنگ‌های اخیر با آذربایجان در منطقه نگرانی قره‌باغ گفتگو کند. در این حال وزیر خارجه ارمنستان به مسکو سفر کرده است تا با مقام‌های روسی در مورد جنگ جاری در منطقه نگرانی قره‌باغ گفتگو کند. جزئیات از قدیر مشرف.
آتش بس موقت میان قوای آذری و ارمنی که به وساطت روسیه صورت گرفته بود به ناکامی انجامید و به تعقیب آن دو کشور باری دیگر روز شنبه به آتش بس موقت توافق کردند. با وجود آتش بس دومی، قوای دو کشور یکدیگر را به تخطی از آتش بس متهم کردند. در همین حال مقام‌های آذربایجانی و ارمنستانی گفتند که وزرای خارجه این کشورها بر روز جمعه با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در واشنگتن به طور جداگانه ملاقات خواهند کرد و این ملاقات بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک دو کشور برای حل مناقشه در منطقه نگورنی قره‌باغ از طریق دیالوگ عنوان شده است. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک، مقام‌های دو کشور روز چهارشنبه از برخوردهای نظامی در منطقه نگورنی قره‌باغ گزارش دادند. منطقه‌ای که مربوط قلمرو آذربایجان است، اما اداره آن به دست اکثر ارمنی‌ها قرار دارد.
یک شرکت دواسازی دولتی چین گفته است که 1 میلیارد دوز واکسن کرونا را تولید می کند. واکسنی که به گفته رئیس این شرکت بالای 50,000 نفر در 10 کشور جهان آزمایش شده است. لیو چینگ ژن، رئیس شرکت موسوم به گروه سینو فارماسی، ناوقت سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در آخرین مراحل تولید واکسن کرونا قرار دارد. اما در مورد اینکه چه زمانی نتایج آزمایش های این واکسن اعلام خواهد شد، چیز بیان نکرد. چین یکی از کشورهای جهان است که برای تولید هرچی زودتر واکسن کرونا با سایر کشورها در رقابت قرار دارد و چهارمین واکسن این کشور در مراحل نهایی آزمایش قرار دارد. اما کارشناسان صحی میگویند که حتی اگر واکسن ساخت چین موفق باشد، توزیع این واکسن ها در کشورهای رو به انکشاف خواهد بود، زیرا کشورهای مانند ایالات متحده، کشورهای اروپایی و ژاپن تا زمانی از این واکسن استفاده نخواهند کرد که آن کشور گواهینامه مسئولیت و موثریت این واکسن را به دست بیاورد. تا حال دو نوع واکسن این شرکت در کشورهای مانند مصر، ارجنتین، اردن و پیرو آزمایش شده است. وزیر داخلی فرانسه امروز چهارشنبه گفت که از نیروهای امنیتی محلی در جنوب غرب آن کشور خواسته است تا امنیت دو مسجد را تامین کند. این دستور پس از آن صادر شد که تهدید حمله و خشونت بالای این مساجد صورت گرفت. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ژارل درمنن وزیر داخلی فرانسه در صفحه توییتر خود نوشته است که تهدید و اعمال خشونت‌آمیز در جمهوریت کشور غیر قابل قبول است. اظهارات این مقام ارشد فرانسه پس از آن بیان شد که رادیو بلوی فرانسه ناوقت سه‌شنبه در وبسایت خود نوشت که رهبران مسجد الرحمن در شهر بزیه از طریق تماس‌های تلفنی و پیام‌های فیسبوکی تهدید شدند. با آتش کشیدن این مسجد یکی از تهدیدها بوده است. تهدید بر مساجد فرانسه چند پس از آن صورت گرفته است که یک نوجوان مسلمان چیچینی سر یک معلم تاریخ فرانسوی را به خاطر برید که وی کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را به شاگردان نشان داده بود. با تعقیب سر بریدن این معلم فرانسوی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه این رویداد را حمله تروریستی اسلامگرا عنوان کرده است. پلیس گفته است که پس از نمایش کارتون منسوب به پیامبر اسلام، والدین شمار از شاگردان اظهار نارضایتی کرده بودند.
روسیه امروز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد تا اختلافات با ایالات متحده در مورد تمدید پیمان جدید کاهش تسلیحات هسته‌ای میان دو کشور حل شود. سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران گفت که کار برای تمدید یک ساله این پیمان پیشرفت داشته و ابراز امیدواری کرد تا اختلافات میان واشنگتن و مسکو در این مورد از طریق دیالوگ حل شود. اظهارات سخنگوی کرملین یک روز پس از آن صورت گرفت که وزارت خارجه ایالات متحده از آمادگی مسکو برای تمدید یک ساله این پیمان استقبال کرد و گفت که واشنگتن نیز آماده است تا به زودترین فرصت این پیمان را امضا کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های برنامه. و اساس گزارش ها، حملات طالبان در بخش های از شهر لشکرگاه و همچنان در بخش های از ولایت قندهار دوباره شدت گرفته. در این مورد رویا زمانی مصاحبه با عزیز الله پوپل، خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا در محل انجام داده که با سخنهای آقای پوپل در مورد تازه ترین تحولات در این مناطق آغاز میشه.
دقیقا در ولایت قندهار و هم در ولایت هلمند ما در 24 ساعت گذشته واقعیت امنیتی داشتیم. نخست در ولایت هلمند در مرکز ولایت در حوزه سوم شهر لشکرگاه به گفته مقامات محلی مخالفین مصالح دولت حرکات خود را بیشتر کرده بودند و میخواستند که به داخل جنگل بروند. جنگل یک ساحه زراعتی هستند که در نزدیکی مقام ولایت و میمانخانه دولتی هلمند موقع داره. به گفته عمر سواک سخنگوی والی هلمند که نیروهای افغان به خاطر جلوگیری مخالفین مصالح دولت در این ساحه از دیروز به این طرف عملیات نظامی خود آغاز کرده که شب گذشته بالای مخالفین مصالح دولت حملات هوایی صورت گرفته که به گفته زواک در این حملات هوایی و زمینی 25 نفر از مخالفین مصالح دولت کشته شده و هم اکنون هم در این ساحه عملیات نظامی نیز جریان داره. و گفتن که نیروهای افغان به مخالفین مصالح دولت اجازه نداده است که وارد این ساحه بولان شود. و در قندهار در همجواری هلمند در ولسوالی میوند قندهار از دیروز به این طرف عملیات مشترک نیروهای افغان شروع شده که به گفته جمال بارگزای سخنگوی پلیس قندهار در این عملیات که نیروهای هوایی در این سهم داشتن 53 نفر از مخالفین مصالح دولت کشته شده است و ساحات مختلف ولسوالی میوند که در نزدیکی با ولایت هلمند هستند از وجود مخالفین مصالح دولت پاکسازی شده. و همچنان یک رویداد دیگه ما در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار داشتیم که به گفته صادقان سخنگوی قلی اردوی 205 اتل مخالفین مصالح دولت با استفاده از یک موتر لاری که مملو از مواد انفجاریه بود بالا یک مرکز نیروهای اردوی ملی حمله کرده بودند که در این رویداد دو تن از اردوی ملی کشته شده و همچنان در حدود 5 الی 6 نفر از کسایی که در این موتر سوار بودند از بین رفته است.
خب آقای پوپل، شما از تحرکات طالبان صحبت کردین که علیه این تحرکات طالبان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات تازه را آغاز کرده. آیا در اینجا هم از نیروهای خارجی هم گزارش میشه یا خیر به خاطر حملات هوایی؟
خود نیروهای بالمللی اکثر اوقات در این مورد اظهار نظر میکنن. بعد از چند رویدادی امنیتی که در ولایت هلمند صورت گرفتن، نیروهای بین‌المللی راجع به وضعیت امنیتی حوزه جنوب غرب دیو دو سه روزی اخیر کدام تفسیری را نداشتن و نه هم مسئولین امنیتی هلمند و قندهار راجع به سهم داشتن نیروهای بین‌المللی در حملات هوایی کدام چیز گفته است. البته بر ما چیز را گفته، ولیکن دقیقا در شروعی که در ولایت هلمند مخالفین مصالح دولت بالای حوزه چهارم و سوم و همچنان در ولسوالی ندوا و ندلی و ناوه اوجا حملات خود آغاز کرده بودند، نیروهای بلملی اطلاع دادن که با حمایت از نیروهای افغان در چند نقطه مختلف هلمند حملات هوایی را انجام داده است. اما در این 34 روزی آخر در این راجع ما کدام جزئیات را در دست نداریم.
آقای پوپل، در اخیر این را بگوین که چی تدابیر امنیتی تازه روی دست گرفته شده از سوی نیروهای امنیتی علیه طالبا؟
در ولایت هلمند به شمول لوی درسیز وزارت دفاع و همچنان به شمول معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله و همچنان رئیس ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی در ولایت هلمند هم اکنون هم عملیات تصفیه را رهبری میکنن. اینجا در قندهار هم نیروهای افغان میگویند که اینا تدابیر خود بیشتر کردن و در اکثر اوقات حملات مختلف و پراگنده مخالفین مصالح دولت را به عقب زده است و تدابیر خود بیشتر کرده است. اما در هلمند قسمی که بیشتر گفتم این مقامات بلندپایه به خاطر پیشبردی عملیات نظامی اوج حضور دارند و میگویند که نیروهای تازه نفس هم به هلمند رسیده و همچنان یک تعداد مهمات و تسلیحات نظامی هم که نیازمندی های نیروهای افغان در هلمند بودند او را اکمال کرده است.
خب آقای پوپل، به طور بسیار خلاصه اگر بگویند که آیا کمک ها برای بیجا شده در ولایت هلمند جریان داره، کمک میشن یا خیر، وضعیت مردم در کل چیگونه است در ولایت هلمند؟
بله، وضعیت مردم ملکی در ولایت هلمند هم اکنون هم بحرانی خوانده میشه و اکثریت بجا شدگان نیازمند کمک های اولیه هستند. اکثریتشان در جاهای بسیار باز و خلاص اوجا زندگی میکنن. مارکت ها و مثلا یکی از ساحات را که به خاطر جابجا شدن این بجا شدگان مشخص شده بود او هم پر شده، دیگه هیچ جایی نیستن و هوا هم روز به روز سردتر شده میره. فقط مقامات ولایتی هلمند میگویند که به خاطر کمک رسانی به این نیازمندان وزیر مبارزه با حوادث طبیعی در هلمند بودند. در هفته گذشته اونا یک اندازه مواد خوراکی و پوشاکی را آماده کردن که با بیجا شدگان اینا تا یک اندازه رسانده و همکنون هم سروی آنان جریان داره.
مقام های محلی تخار تایید کردند که در نتیجه موج تازه درگیری ها در این ولایت تلفات سنگین به نظامیان افغان و طالبان وارد شده. این مقام ها گفتند که در درگیری ها 25 نظامی افغان کشته شده و 8 تن دیگر اونا زخم برداشتند. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن میشنویم.
جواد هجری سخنگوی والی تخار بر روز چهارشنبه 21 اکتبر به صدای امریکا گفت که دیشب ولسوالی های بهارک و خواجه غار این ولایت شاهد نبردهای شدید میان نظامیان افغان و جنگجویان طالبان بود. به گفته سخنگوی والی تخار بیش از 25 تن از نیروهای امنیتی افغان در این درگیری ها جان باخته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند و بیشتر از 16 تن از طالبان نیز تلفات دیدند.
درگیری ما دو استقامت داشتیم شب گذشته، چی از یک سو در استقامت ولسوالی خواجه‌غار بود و از سوی دیگر در مربوطات ولسوالی بارک در مسجد سفید. مجموعاً 17 نفر شهید به نیروی امنیتی موارد شده به شمول عامل امنیت قمندانی و برای گروه مخالفین هم تلفات سنگینی وارد شده. به گزارشات ابتدایی که ما داریم در حدود 16 نفر کشته و دشمن وارد شده و در بین کشته قمندانان معروف مسئولی از نام هستند. برای فعلا نیروی کمکی به سامان
است. سخنگوی والی تخار می افزاید که روز محمد دوراندیش عامل امنیت پلیس این ولایت نیز مشمول کشته شدگان این درگیری هاست. سخنگوی والی افزود که وی انگامی که برای کمک به نیروهای امنیتی به صاحب مسجد سفید به ولسوالی بهارک این ولایت رفته بود، در جریان درگیری با 8 تن از نیروهای تحت امرش جان باخت. اما قیوم عیرت رئیس شفاخانه ولایتی تخار به صدای امریکا گفت که 34 جسد نظامیان افغان و 8 زخمی از نیروهای پلیس و قطعه خاص به این شفاخانه انتقال یافته است.
شفاخانه ولایت تخار هستم. میگه از نیروهای امنیتی 34 نفر شهید آمدتن. 34 ولی ها که در حال تکسین کردن و تجهیز کردن است که امبولانس ها انتقال داده را حتی که ورثه‌هاشان آمده به خانه شان و 8 نفر هم زخمی است. همشان از نیروهای امنیتی است، از قطعه خاص است و از پلیس.
با این حال مقام های محلی در تخار اطمینان میدهند که در هماهنگی با نیروهای اردوی ملی کشور بخش های ناامن این ولایت را به شدت زیر نظر دارند. عبدالله قرلق والی تخار گفت
امروز قماندان سپه کل اردو و رئیس برکان مدیریت ارشد اینا حضور تشریف آوردن. پلان برنامه ای است که تا ما بتوانیم تدابیر خوبتر امنیتی را در او ساعاتی که ما آسیب دیدیم در اوجا داشته باشیم. انشاءالله قدر زیاد قابل نگرانی نیست. با تمام قوت نیروهای امنیتی ما ای جنگ است، رای ما برحق است.
از سوی هم گروه طالبان با نشر خبرنامه بر رسانه ها گفتند که در درگیری های ولایت تخار به نظامیان افغان تلفات سنگین وارد کردند. مقام های محلی در تخار می گویند که وضعیت امنیتی این ولایت خوب است، اما تهدید طالبان در شماری از ولسوالی های نزدیک به ماورای کوکچه هنوز آرامش را از مردم گرفته است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفته که کشور ظرفیت فوق‌العاده در تولید نباتات طبی دارد. حکومت افغانستان میگه که در جریان سال گذشته نباتات طبی کشور به ارزش 180 میلیون دلار صادر شده و انتظار دارند که در جریان سال روان این رقم بیشتر باشد. گزارش را در این مورد از سمسا مسیرت میشنویم.
اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان به صدای آمریکا گفت که هزاران تن نباتات طبی افغانستان شامل هنگ، زیره، زعفران، اسفندانه، شیرین بویه، زنجبیل و برخی دیگر از این نباتات به کشورهای مختلف صادر می شود. آقای رستمی افزود که در سال 1398 خورشیدی به ارزش 180 میلیون دلار نباتات طبی صادر گردیده است. آقای رستمی در مورد ارزش تولید نباتات طبی در سال جاری گفت
در مجموع میزان تولید سال به سال با توجه به گسترش ساحات کشت نباتات طبی به خصوص هنگ در حال افزایش است و یک از اقلام مهم صادراتی سالانه افغانستان نباتات طبی تشکیل میده و مجموع تولید هنگ که تا یک سال گذشته بیش از 2500 تن بوده و حدود 13000 تن انواع زیره در افغانستان تولید شده و 20 متریک تن مجموع تولید زعفران افغانستان تا سال گذشته بوده.
آقای رستمی گفت که هنوز مشخص نیست در سال جاری چه میزان نباتات طبی تولید و صادر خواهد شد، اما انتظار دارند که نسبت به سال قبل بیشتر باشد. اما امین بابک سخنگوی اتاق صنعت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای آمریکا گفت که در جریان امسال به ارزش 130 میلیون دلار نباتات طبی صادر شده است.
در سال 2019 میلادی 181 میلیون دلار نباتات طبی صادر شده و اکنون که ما در سال 2020 قرار داریم، در سال 2020 هم در تامی روز که امروز شما صحبت میکنم حدود 103 میلیون دلار نباتات طبی صادرات داشتیم.
شماری از کارشناسان اقتصادی باور دارند که برای کشت و پرورش شماری از نباتات طبی آب و هوای افغانستان مناسب است و این کشور می تواند با مدیریت درست از این طریق میلیون ها دلار عواید به دست بیاورد. نباتات طبی افغانستان به کشورهای مختلف به ویژه هند صادر می شود، اما پیش از این شماری از بازرگانان از نبود استاندارد جهت تایید کیفیت صادرات افغانستان شاکی بودند و تاکید می کردند که صادرات افغانستان به شمول برخی از نباتات طبی پس از صادر شدن به کشورهای جنوب آسیا بار دیگر بسته‌بندی می شوند و با نام کشورهای دیگر به بازارهای مهم جهان صادر می کردند.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان پذیرفت که شکایت اتحادیه شرکت‌های وانوردی خارجی مبنی بر تهیه تصدیق‌های جعلی از جانب شماری از لابراتوارهای خصوصی در کابل صحت دارد و از این بابت جلوی چنین جعلکاری‌ها گرفته خواهد شد. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می‌دهد.
احمد جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه افغانستان بر روز چهارشنبه پذیرفت که شکایت شرکت های هوانوردی ملکی خارجی مبنی بر تهیه تصدیق های جعلی ویروس کرونا توسط لابراتوار خصوصی در کابل صحت دارد و در این رابطه حداقل به 3 لابراتوار خصوصی معاینه ویروس کرونا در کابل اخطار داده شده است.
حداقل برای 3 لابراتوار بر شناختنامه داده شده است. بخاطر از اینکه ما تثبیت کردیم که معاینات جعلی را جامعه نبودن و بار دیگه برشون گفته شد که اگر هی بار دیگه تکرار میشه، گرچه که خود مالکین لابراتوارا اقرار کردن که امکان داره که یک تخطی از طریق یکی از کارمندانشون بوده باشه.
آقای عثمانی به ادامه گفت که به منظور بررسی شکایت اتحادیه شرکت های هوانوردی ملکی خارجی فعلا یک هیئت مشترک از وزارت صحت عامه و اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان بررسی خود را آغاز کرده است و این هیئت دریافته است که حداقل 5 لابراتوار خصوصی تصدیق های جعلی تهیه می کردند و مالکان لابراتوارها نیز پذیرفتند که کار و اشتباه کدام کارمند بوده باشد. دو هفته قبل انجمن شرکت های هوانوردی ملکی خارجی از طریق اداره مستقل هوانوردی ملکی به وزارت صحت عامه افغانستان شکایت کردند که حداقل 5 لابراتوار خصوصی در کابل برای مسافرینی که به خارج سفر می نمایند تصدیق های جعلی معاینات کرونا فراهم می کنند. بعد از اینکه شرکت هوانوردی ملکی دوباره پروازهای خود را آغاز کردند، داشتن تصدیق معاینه ویروس کرونا را برای مسافرین لازمی ساختند. وزارت صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه با نشر ارقام روزانه ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 141 واقع مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شده است که بیشترین آن در ولایت هرات بوده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 468 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 141 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی مواقع مثبت را به 40510 رسانده.
همچنان در 24 ساعت گذشته مزید بر دو مورد فوتی ناشی از کرونا 34 بیمار کرونایی شفایاب شده به زندگی عادی برگشتند که با این حساب جدید شمار قربانیان ناشی از کرونا به 1501 تن و شمار صحتیاب شدگان به 33824 تن رسیده است. هرچند مقامات ارشد وزارت صحت عامه افغانستان پیوسته از وضعیت عمومی کووید 19 در کشور اطمینان داده میگویند که نسبت به اکثر کشورهای دنیا وضعیت افغانستان خوب است، اما از چندی بدین سو شمار واقعات مثبت کرونا در کشور رو به افزایش است و نگرانی مردم از شیوع موج دوم کرونا را بالا برده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
آیا ارقام نظرسنجی هایی را که جو بایدن کاندید دموکرات در انتخابات سیوم ماه نوامبر پیشتاز پیش بینی میکنه باور کنند؟ الیزابت لی از صدای امریکا گزارش در این رابطه داره که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه میرسانه.
در حالی که جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری در این هفته به دور از مسیر کمپاین انتخاباتی مصروف آمادگی برای مناظره نهایی ریاست جمهوری است، رئیس جمهور دونالد ترامپ همچنان به گردآوری حامیانش در ایالات مانند آریزونا و پنسیلوانیا که رقابت ها در آن شدید بوده است ادامه می دهد.
ما باید به آنها، به دموکرات ها، شکست رعداسا را در 3 نوامبر نشان دهیم. اگر به نظر نمی رسم که مانند یک سیاستمدار معمولی واشنگتن باشم، به این دلیل است که من سیاستمدار نیستم. مطمئناً این گونه است.
البته که کمپاین بایدن نیز خاموش ننشسته است، بلکه کاملا هاریس دموکرات معاون نامزد ریاست جمهوری را به فلوریدا فرستاده است که یک ایالت حساس و نوسانی است و با گفته او که همه چیز در آن تحول پذیر است. Criminal justice reform
is on the ballot in 2020. اصلاحات در عدالت جرمی شامل آرای 2020 است. اصلاحات اقلیمی شامل آرای 2020 است. همه چیز شامل آرای 2020 است. جو بایدن شامل آرای 2020 می باشد.
نظرسنجی های سراسری نشان دهنده این مطلب است که جو بایدن در برخی از آنها نسبت به ترامپ برتری دو رقمی دارد، اما تفاوت ها بین این دو رقیب انتخاباتی در ایالت های فلوریدا و پنسیلوانیا اندک می باشد. آنچه در این ایالات رخ می دهد خیلی مهم است. این مطلب را دیوید دامور، ساینسدان سیاست، بیان داشته افزود:
در نهایت نتیجه رای‌دهی حاصل از این ایالات خیلی نزدیک به هم خواهد بود. از این سبب به فکر من که این مسئله ممکن یک جشن ناگهانی را برای بایدن یا اینکه یک پیروزی خیلی نزدیک به رقیب وی برای ترامپ خواهد بود.
بسیاری از مؤسساتی که نظرسنجی ها را براه می اندازند در این انتخابات ریاست جمهوری از شیوهی که متفاوت تر از سال 2016 است استفاده می کنند. در این سال تنها عده محدودی توانست پیروزی دونالد ترامپ را پیش بینی کند و دلیل آن تا اندازه ای بود که بسیاری از سفید پستانی که تحصیلات عالی نداشتند به او رای دادند.
یکی از اشتباهات بزرگ در نظرسنجی های 2016 این بود که در آن تفکیک بر اساس تحصیل در میان سفیدپوستان نشده بود، در حالی که تفاوت آشکار بین به کالج رفته ها و غیر آن وجود داشت. اما در نظرسنجی های اخیر شما این اشتباه را نمی بینید. شما در بسیاری از این ایالات می بینید که برتری بایدن بالاتر یا در اطراف 50% قرار دارد، در حالی که در 2016 هیلری کلینتون این برتری را نداشت.
در این حال در انتخابات امسال تعداد کسانی که هنوز در مورد نامزد دلخواه خود تصمیم نگرفتند زیاد نمی باشد. دونالد ترامپ می گوید:
در زعامت من در رفاهیت افزوده خواهد شد.
دیوید دامور از پانتون نوادا در لاس ویگاس می گوید که اقتصاد نیرومند یکی از موضوعات پرمحتوا برای ترامپ است که می تواند روی آن حساب کند. از سوی دیگر کاملا هاریس می گوید همه این موضوعات در معرض آرای مردم قرار دارد. در حالی که ترامپ اقتصاد قبل از همگیری ویروس کرونا را دلیل می آورد و وعده می سپارد که به زودی اقتصاد شگوفان احیا خواهد شد، دموکرات ها میزان کارکردگی های او را می کوبند، ولی هر دو کمپاین از حامیانش می خواهند تا به پای صندوق های رای بروند.
دوست عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.